رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 7:30 شب جمعه 26 ثور 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 11 صبح جمعه 15 ماه می سال 2015 میلادی در واشنگتن. رویا زمانی هستم و برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز می کنم.
کاهش درگیری ها در ولایت غور، تعهد رئیس جمهور امریکا به رهبران کشورهای خلیج و کشته شدن 15 مظنون تندرو در پاکستان.
در برنامه خبری امروز این گزارش و مطالب را برگزیده ایم. اعتراضات در مسدود شدن 9 شفاخانه خصوصی در کابل، توقعات از سفر وزیر خارجه امریکا به چین و وضع رقتبار پناهجویان روهینگیا و بنگلادشی که در آبهای جنوب آسیا سرگردان هستند. بعد از تقدیم خبرها و این گزارش ها، برنامه گفته شنود که صحیح می باشد تقدیم می شود. امید که با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. همکارانم ژیلا سمی و خالد مفتون خبرها را تقدیم می کنند.
با عرض سلام. مقام های محلی غور از عقب راندن طالبان مسلح از ولسوالی های 400 و پسابند آن ولایت خبر می دهند. سید انور الله رحمتی، سرپرست ولایت غور، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت روز گذشته با رسیدن دست کم 20 فرمان تیاره های جنگی و ترانسپورتی قوای افغان به ولایت غور، مخالفین مسلح عقب رانده شدند و درگیری ها نیز در آن ولایت کاهش یافته است. آقای رحمتی از وارد کردن تلفات سنگین بر افراد طالبان خبر داد، ولی در مورد تلفات دقیق گروه طالبان چیزی نگفت. و همچنین گفت که در جریان درگیری ها تا حال یک فرد ملکی کشته و بیشتر از 5 تن از نیروهای امنیتی افغان جان باختند. این مقام محلی ولایت غور از دادن اطلاعات بیشتر خودداری کرده میگوید جنگ از مرکز دو ولسوالی 400 و پسابند به نقاط بیرونی این ولسوالی ها انتقال داده شده است. اما گروه طالبان در وبسایت خبری خود از ادامه درگیری ها در این ولسوالی ها نوشتند و ادعای تلفات بر نیروهای افغان را کردند، ادعایی که از سوی مقامات افغان رد شده است. از سوی دیگر حسن حکیمی، یک تن از فعالان مدنی غور، میگوید در درگیری های شب گذشته در ولسوالی 400 اجساد 25 طالب مسلح در میدان نبرد باقی مانده و شمار زیادی از طالبان زخمی شدند. او همچنان میگوید 50 موتورسیکل از افراد گروه طالبان در منطقه به جا مانده است. این فعال مدنی همچنان از کشته شدن 8 تن از نیروهای امنیتی افغان در طول یک هفته نبرد در ولسوالی 400 خبر میدهد.
مفتشین ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نتیجه تفتیش بیش از 562 میلیون دلار کمک های امریکا برای افغانستان را نشر کرد که اکثر این کمک ها توسط وزارت دفاع ایالات متحده به مصرف رسیده است. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
بر اساس یافته های سیگار، 500 میلیون دلار این کمک ها توسط وزارت دفاع امریکا مصرف شده و بیش از 56 میلیون آن توسط اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده به مصرف رسیده است. گزارش سیگار از آن می‌دارد که ایالات متحده و شرکای بین‌المللی در 12 سال گذشته موفق بودند تا توانایی‌های هوانوردی ملکی را در افغانستان تقویت کنند. ولی با وجود دستاوردها در این راستا، قسمی که پلان شده بود، ایالات متحده نتوانسته تا آخر سال 2014 مدیریت عملیات هوایی را به حکومت افغانستان انتقال دهد. بر اساس گزارش سیگار، کمبود پرسنل آموزش دیده در قسمت هوانوردی ملکی به ویژه کنترل ترافیک هوایی یکی از دلایل این ناکامی عنوان شده است. با وجود تلاش‌ها، اداره هوانوردی فدرال قادر نبوده تا به قدر کافی کنترلرهای ترافیک هوایی را در افغانستان آموزش دهد تا خدمات هوانوردی توسط خود افغان‌ها مدیریت شود. اداره هوانوردی فدرال تلاش ورزیده تا مسئولین افغان را در خارج از افغانستان آموزش دهد، ولی با مشکل نبود پاسپورت و ویزای مسئولین مواجه گردیده و شماری از مسئولین که در خارج آموزش دیدند پس از ختم آموزش‌ها دوباره به افغانستان برنگشتند. علاوه بر آن به دلیل مشکلات امنیتی محصلین افغان اجازه پیدا نکردند تا به صورت عملی در محلات مدیریت خدمات فضایی آموزش ببینند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه در جریان نشست بار دیگر تلاش کرد تا اطمینان رهبران کشورهای خلیج را حاصل کند که در صورت توافق بالقوه هسته‌ای با ایران رابط کشورهای عربی با واشنگتن به مخاطره نخواهد افتاد. رئیس جمهور اوباما تعهدات امنیتی ایالات متحده را با کشورهای خلیج فولادین توصیف کرد و تاکید کرد که هرگاه کشورهای خلیج از سوی ایران و یا کدام کشور دیگر مورد تهدید قرار گیرد، ایالات متحده با استفاده از قوای نظامی از آن کشورها حمایت خواهد کرد. کشورهای خلیج که سنی مذهب هستند در مورد احتمال توافق برنامه هسته‌ای با ایران نگرانند که شاید چون این توافق با یک کشوری که پیرو مذهب شیعه است ممکن به قدرت تهاجمی منطقه مبدل گردد.
نظامیان پاکستان میگویند که در نتیجه حملات تیاره‌های جنگی آن کشور بالای مخفیگاه‌های تندروان در مناطق نارامی که در نزدیکی سرحد افغانستان موقع دارد حداقل 15 تن از تندروان مظنون کشته شدند. بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان روز جمعه نشر شد، قوای نظامی آن کشور منطقه داتاخیل واقع در وزیرستان شمالی را هدف حملات هوایی قرار دادند. نظامیان پاکستانی همچنین گفتند که شهروندان خارجی نیز در بین کشته شدگان است، ولی در مورد جزئیاتی که شهروندان خارجی از کدام کشورها هستند چیزی نگفتند. خبرنگاران اجازه ورود به مناطق قبایلی را ندارند تا معلومات دقیق را گزارش دهند.
یک مقام محلی در جنوب سومالیا میگوید که تندروان گروه الشباب دو پایگاه حکومتی را در منطقه شابل پایین تسخیر کردند. عبدالقادر محمد نور والی ولایت شابل پایین به بخش سومالیایی صدای آمریکا گفته است که تندروان که کاملا با سلاح مجهز بودند صبح روز جمعه بالای مناطق اود ایجل و مبارک حملاتشان را آغاز کردند. این مناطق در 75 کیلومتری مقدیشو مرکز سومالیا موقعیت دارد. آقای نور همچنین گفته است که چندین تن از عساکر حکومتی در این حمله کشته شدند و او در حال بسیج قواست آن مناطق را دوباره از کنترل تندروان بیرون کند. هفته گذشته جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به طور غیر مترقبه به سومالیا سفر کرد و گفت که امریکا می خواهد تا برای ایجاد قوای نظامی سومالیا کمک کند.
تندروان گروه دولت اسلامی روز جمعه یک محوطه حکومت عراق را در شهر رمادی به تصرف خود درآورده و بیرق سیاه رنگشان را در مرکز ولایت انبار بلند کردند. ولی یک عضو پارلمان عراق و بخش کردی صدای آمریکا گفته است که تندروان گروه دولت اسلامی کنترل کامل شهر را به دست ندارند. بر اساس گزارش‌ها قوای حکومتی انوسان کنترل مرکز فرماندهی را در غرب شهر رمادی به دست دارند. حملات تهاجمی تندروان گروه دولت اسلامی ضربه ای به نیروهای حکومت عراق تلقی می شود. قوایی که در چندین جبهه بر ضد گروه دولت اسلامی می جنگد تا ساحاتی که توسط تندروان کنترل می گردد دوباره تصرف کند. در اوایل امسال قوای عراقی منطقه تکریت را دوباره از کنترل تندروان گروه دولت اسلامی بیرون کردند.
مقامات در چین میگویند که در نتیجه واژگون شدن یک بس مسافربری از یک کوه پر از صخره 30 تن روز جمعه کشته شد. به گفته مقامات 25 تن از قربانیان در محل حادثه در ولایت شانگسی جان باختند و 5 تن دیگر در شفاخانه به دلیل زخم‌هایشان وفات کردند. مقامات محلی تایی اعلامیه گفتند که دلیل واژگون شدن آن بس مسافربری تا حال معلوم نیست و تحقیقات در مورد جریان دارد.
نظامیان ایالات متحده میگویند که یک تیم جستجو لاشه یک هلیکوپتر را که در نیپال مصروف فراهم آوری کمک های بشری بود و چند روز قبل ناپدید گردید تشخیص دادند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
این هلیکوپتر مربوط به قوای بحری ایالات متحده بود که کمک بشری را برای مردم زلزله زده نیپال در یکی از قریه های دور افتاده فراهم میکرد. در همین حال اوایل صبح روز جمعه وزارت دفاع نیپال گفت که لاشه یک هلیکوپتر قوای بحری آمریکا که پنجشنبه گذشته با 8 سرنشین در آن کشور ناپدید شد در یک منطقه کوهستانی تشخیص داده شده است و احتمال زنده ماندن سرنشینان آن هلیکوپتر ناممکن به نظر می رسد. وزیر دفاع نیپال به خبرنگاران گفت که جسد 3 تن از سرنشینانی که بدنشان در نتیجه سقوط هلیکوپتر سوخته است در محل سقوط پیدا شده است و جستجو برای یافت شدن سایر قربانیان حادثه جریان دارد.
و بیبی کینگ، گیتار نواز نامور امریکایی که روی موسیقی بلوز تأثیر بسزایی داشت، در سن 89 سالگی درگذشت. کینگ که با او سلطان بلوز می گفتند و با ترانه های محبوب مانند سویت لیتل انجل در سرتاسر جهان شناخته می شود، در شهر لاس ویگاس در خواب درگذشت. بی بی کینگ در طول حیات هنری خود 15 جایزه گرمی را دریافت کرده بود. در سالهای ابتدایی زندگی هنری، کینگ فقط برای مخاطبان سیاه پوست اجرا می کرد، اما صدای گیرا و استعداد کم نظیرش باعث شد به زودی هواداران در سرتاسر دنیا پیدا کند. مجله رولینگ استون کینگ را بعد از جیمی هندریکس و دواین آلمن در رده سوم فهرست 100 گیتاریست برتر دنیا قرار داد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 11:11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:41 شام به وقت افغانستان شده و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا می شوید. در بخش گزارش های این ساعت، انجمن شفاخانه های خصوصی افغانستان می گوید که حکومت در سکتور خصوصی صحت پشتیبانی نمی کند و وزیر صحت هم کمپاین بدنام کردن دکتران و شفاخانه های افغانستان را شروع کرده است تا شفاخانه های هند و پاکستان مملو از مریضان افغان باشد. عبدالحی ورشان گزارش می دهد.
انجمن شفاخانه های خصوصی افغانستان امروز جمعه طی کنفرانس خبری در کابل اقدام اخیر وزیر صحت عامه را اقدام در راستای بدنام سازی سکتور خصوصی، توهین و تحقیر به تمام دکتران و شفاخانه های کشور تلقی کرد که سالانه 8 میلیون ساکنان میهن را معالجه و تداوی می نمایند. به قول رئیس انجمن شفاخانه های خصوصی، این اقدام وزیر که اعتماد مردم برای دکترها و شفاخانه های کشور را می کاهد، فقط به خاطر پیدا کردن مریض برای شفاخانه های هند و پاکستان صورت می گیرد. آقای عزیز امیر، رئیس انجمن شفاخانه های خصوصی افغانستان:
روی کدام قانون شفاخانه های ما بسته شده؟ روی کدام قانون شفاخانه های ما بدنام شده؟ و ما چطور میتونیم اعتماد پس در بین مردم ایجاد بکنیم؟ چطور پس میتونیم اعتماد سازی بکنیم؟
آقای امیر مدعی است که شفاخانه های خصوصی طی 4 سال با رهبری قبلی وزارت صحت عامه از نزدیک کار کرده، خود را با معیاراتی که وزارت به نام حداقل معیارات برای مراکز صحی خصوصی تعیین کرده است عیار نمودند و رهبری جدید وزارت به سلیقه شخصی و هیئت اعزامی بررسی دست به چنین اقدام زده است. با باور رئیس انجمن شفاخانه های شخصی، مسدود کردن برخی شفاخانه ها به بهانه پایین بودن خدمات بدون توصیه، اختاریه و جریمه، هرچند غیر قانونی است، مشکل عمده نیست، بلکه مشکل کلان رسانه کردن مسئله، توهین و تحقیر و بی اعتماد کردن مردم بالای سکتور خصوصی صحت است که بیشترین صدمه را وارد کرده است.
تنها بسته کردن شفاخانه مشکل ما نیست، مشکل تمام شفاخانه بی اعتماد شد و اعتماد در 20 سال خریداری شده بود، در 20 سال کسب شده بود، در 20 سال به دست آمده بود. این بی اعتماد سازی در یک روز به وجود آمد و ضربه شما می‌بینید که تمام مردم افغانستان بالای تمام دکترای افغانستان بی اعتماد میشن.
اما دکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، از اقدامات خود دفاع نموده، وجوه و ناگزیری خود را چنین بیان کرد:
این سکتور خصوصی با معنای از این نیست که هر کاری را که انجام دلش بخواد انجام بده، خصوصا در بخش صحت باید مطابق معیارات باشه، چون موضوع صحت مردم افغانستان است، موضوع مادر است، موضوع طفل است، اخلاق طبابت است و ما مسئولین وزارت صحت عامه مجبور و مکلف هستیم به خاطر عرضه خدمات خوب برای مردم تدابیر جدید بگیریم.
مسئولین انجمن شفاخانه های خصوصی گله دارند که رهبران حکومت، به خصوص رؤسای جمهوری اسبق و کنونی، از سکتور خصوصی صحت که مطابق قانون اساسی باید حمایت و پشتیبانی بکنند، از مسئولیت شانه خالی میکنند. خانم دکتر اونقا امین معاون انجمن شفاخانه های خصوصی گفت که هم رئیس جمهور سابق و هم رئیس جمهور فعلی علی رغم تقاضای مکرر ملاقات تاکنون پاسخ مثبت ندادند. وزارت صحت عامه در هفته گذشته از 124 شفاخانه های شخصی در کابل تنها 45 شفاخانه را ارزیابی نموده است که در نتیجه بررسی دستور داده شد که باید 9 شفاخانه مسدود، 28 شفاخانه به سطح کلینیک های عادی تنقیص و به 18 شفاخانه هم هدایت داده شده است که در 3 ماه آینده معیار خدمات خود را بالا ببرند. در غیر آن جواز فعالیتشان گرفته خواهد شد. هزاران تن از ساکنان افغانستان به خاطر تداوی و معالجه به خارج کشور بخصوص هند و پاکستان سفر می نمایند. این مریضان و مریضداران که به هدف تداوی به خارج سفر می کنند می گویند که در افغانستان تداوی درست صورت نمی گیرد و از ناگزیری به خارج کشور سفر می کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. رادیو آشنا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. در ادامه گزارش این ساعت وضعیت پناهجویان بنگلادشی و روهینگیا گزارش است که تا لحظات بعد تقدیم شما می شد، اما قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه غرض یک سفر دو روزه به بیژنگ مواصلت کند. اهداف عمده این سفر آمادگی ها برای مذاکرات قریب الوقوع به سطح بلند بین رهبران دو کشور و سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین در اواخر سال جاری به امریکا می باشد. اما در حالی که جنجال ها روی تلاش های احیای اراضی چین در آبهای مورد مناقشه دریای چین جنوبی افزایش یافته است، این موضوع می تواند سفر آقای کری را تحت شعاع قرار دهد. بل آیدن خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را ژیلا سمی تقدیم می کند.
با نزدیک شدن سفر جان کری به چین، نگرانی مقامات ایالات متحده در مورد تلاش‌های چین برای اعمار 7 ساعه در آب‌های مورد مناقشه دریای جنوب چین بیشتر شده است. بیجینگ در حال اعمار یک میدان هوایی نظامی در جزایر اسپارتی بوده و در یک ساحه دیگر نیز به اندازه کافی کار برای اعمار یک میدان هوایی جریان دارد. در مجموع چین در حدود 800 هکتار از اراضی خود را در این جزایر گسترش داده است. بر اساس گزارش‌های هفته اخیر، وزارت دفاع ایالات متحده روی استفاده از طیاره‌ها و کشتی‌های گزمه برای حصول اطمینان از آزاد بودن دریانوردی این ساحه غور می‌کند و می‌خواهد نشان دهد که تا چه حد برای واشنگتن اهمیت دارد تا این ساحه به عنوان یک مسیر تجارت جهانی شناسایی شود. دانیل راسل، دیپلمات ارشد در امور شرق آسیا می گوید اقدامات تحریک‌آمیز چین موقف آن کشور را صدمه خواهد زد. راسل در یک مجلس استماعی کنگرس امریکا در هفته جاری گفت که نیاز به عقب راندن همچون رفتار مشکل افزا است. یک مقام وزارت خارجه امریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که این موضوع در جریان سفر آقای کری مطرح خواهد شد و وزیر خارجه امریکا با روشن ساختن موقف واشنگتن و متعهد بودن به آزادی خطوط کشتیرانی و قلمرو فضایی آبهای جنوب چین بیجینگ را ترک خواهد گفت. اما اینکه آقای کری تا چی حد برای روشن ساختن این موضوع پیش خواهد رفت واضح نیست. ویلیام چونگ، تحلیلگر ارشد در انستیتوت بین‌المللی مطالعات استراتژیک میگوید کری با احتمال زیاد به موضوع گزمه کشتی‌ها و طیاره‌های نظامی در آن ساحه اشارات خواهد داشت و اگر او این کار را انجام دهد منجر به یک واکنش قوی چین خواهد شد.
I think in the end is the question of how far the
اما به نظرم در نهایت سوال این است که ایالات متحده تا چی حد حاضر است با در نظر داشته وخیم شدن روابط روی این مسئله فشار بیاورد.
قرار است چین و ایالات متحده یک نشست اقتصادی و امنیتی به سطح بلند را در اواخر سال جاری میزبانی کنند و در این حال هر دو کشور برای اولین سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین در ماه سپتامبر سال جاری به آمریکا آمادگی میگیرند. چونگ میگوید در حالی که گزمه نظامیان امریکایی در نزدیکی جزایری که چین در آن مصروف اعمار ساختمان هاست قابل توجیه خواهد بود، در عین زمان واشنگتن باید روی تأثیر این فشارها بر چین بر روابط استراتژیک دو جانبه غور کند. وانگ دانگ، استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه پیکینگ میگوید دشوار است که گفته شود این موضوع سفر آقای کری را تحت شعاع قرار دهد و یا دو طرف سعی کنند آن را کوچک جلوه دهند.
My only impression is that it seems to me this is more of the United States trying to send a deterrence signal.
تصور شخصی من این است که به نظر می رسد بیشتر ایالات متحده می خواهد یک پیام بازدارنده ای را به چین ابلاغ کند، نه این که برای چین تفهیم کند که ایالات متحده عملا در مورد اقدام خواهد کرد.
صرف نظر از آن چی اتفاق خواهد افتاد، اظهارات مقام های امریکایی در هفته جاری مقام های چین را آزرده ساخته است. وزارت خارجه چین می گوید بیجینگ به شدت نگران است و از واشنگتن خواسته است تا گزارش ها در مورد گزمه نظامی امریکا را در ساحه روشن سازد. سوالی که ایالات متحده می گوید چین می تواند آن را آزادانه در سفر آقای کری مطرح کند.
صدای امریکا، آشنای شما.
و اداره ملل متحد در امور پناهجویان و گروه های امداد رسان از کشورهای جنوب شرق آسیا خواستند تا درهای خود را برای هزاران پناهجو از میانمار و بنگلادش باز کنند. اعتقاد بر این است که این افراد در کشتی های غیر قابل استفاده در دریای اندامان و تنگه مالاکا در آبهای بحر هند گیر ماندند. تقریبا در حدود 2000 تن از این افراد در اوایل هفته جاری یا نجات داده شدند و یا هم اندونزیا و مالزیا در آنجا شنا کردند. زلتا هو خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. مردان، زنان و کودکان خسته پناهجو از بنگلادش و میانمار در کشتی های با ظرفیت کم در آبهای سواحل اندونزیا، مالزیا و تایلند با امید این که با آن کشورها پیاده شوند در حرکت می باشند. در حالی که پناهجویان ممکن بسته های مواد غذایی و آب را سوی این کشورها از هوا دریافت می کنند، اما امید این که کسانی دیگر آنان را به عنوان پناهنده قبول کند روز به روز کمتر شده می رود. جنرال پریتا چنوچا صدر اعظم تایلند در مورد این پناهجویان می گوید
آیا فکر می کنید که ما ظرفیت پذیرش 3-4000 نفر را داشته باشیم؟ در حالی که روند قانونی کارهایشان تکمیل می شود، ما برای آنان محل اقامت پیدا می کنیم. این اقدامات موقتی است، نه دائمی، که برای 10-20 سال ادامه می یابد. آرزو می کنم تا این پناهجویان دوباره برگردند و یا اینکه کشور دیگر آنان را بپذیرد.
اکثر این پناهجویان اقلیت قوم روهینگیان که تابعیت میانمار را ندارند. محمد حسین یک تن از پناهجویان می باشد که به آچای اندونزیا پناه برده است.
اگر ما دوباره به کشورمان برگردیم، در آنجا اکثریت بودایی ها است. به این دلیل به نظرم اندونزیا و مالزیا برای ما بهتر است تا زندگی کنیم، زیرا این دو کشور اکثریت مسلمان را دارد. ما می خواستیم که به مالزیا برویم، اما آنان ما را اجازه ندادند. از این رو ما در اندونزیا خواهیم بود. ما فقط می خواهیم زندگی کنیم.
اما این در حالی است که حکومت اندونزیا پناهجویان بیشتر را نمی پذیرد و تایلند نیز با اقدامات سخت جلو قاچاقچیان را می گیرد که این پناهجویان را به آن کشور می آورند. بنابراین بسیاری از افراد خسته، مریض و گرسنه در آبها گیر می مانند یا از بین می روند و یا هم غرق دریا می شوند. ملل متحد از کشورهای منطقه خواهان کمک های هماهنگ شده برای جستجو و نجات این افراد در آب شده است. استفن دی جوریک سخنگوی منشی عمومی ملل متحد در مورد می گوید که
The Secretary General urges governments to ensure that the obligations of rescue at sea is upheld.
منشی عمومی سازمان ملل متحد بر کشورها تاکید می‌ورزد تا اطمینان دهند که تعهد نجات پناهجویان از آب حفظ شود و ممنوعیت اخراج پناهجویان نیز ادامه یابد. منشی عمومی همچنان از کشورها خواسته است تا دخول بر وقت را تسهیل بخشند و سرحدات خود را بر روی این پناهجویان باز نگه دارند.
تایلند از کشورهای منطقه خواسته است تا به تاریخ 29 ماه جاری نشست را پیرامون بحران پناهجویان برگزار کنند. گفته می شود که تا حال 10 تن در جریان سفر از میانمار از بین رفته و اجساد این افراد در آبها انداخته شده است. اداره حقوق بشر ملل متحد تخمین می‌زند که در حدود 6000 روهینگیا و پناهجویان از بنگلادش هنوز هم در آب‌های جنوب شرق آسیا با خطر مواجه‌اند.
می توجه کنید به خلاصه اخبار. مقام های محلی ولایت غور از عقب راندن طالبان مسلح از ولسوالی های چهارصده و پسابند آن ولایت خبر می دهند. مفتشین ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نتیجه تفتیش بیش از 562 میلیون دلار کمک های آمریکا برای افغانستان را نشر کرده که اکثر این کمک ها توسط وزارت دفاع ایالات متحده به مصرف رسیده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در جریان نشست بار دیگر تلاش کرد تا اطمینان رهبران کشورهای خلیج را حاصل کند که در صورت توافق بالقوه استی با ایران روابط کشورهای عربی با واشنگتن به مخاطره نخواهد افتاد. نظامیان پاکستان میگویند که در نتیجه حملات تیارهای جنگی آن کشور بالای مخفیگاه‌های تندوان در مناطق نارامه که در نزدیکی سرحد افغانستان موقع دارد حداقل 15 تن از تندروان مظنون کشته شده. یک مقام محلی در جنوب سومالیا میگوید که تندروان گروه الشباب دو پایگاه حکومتی را در منطقه شابل پایین تسخیر کردند. نظامیان ایالات متحده میگویند که یک تیم جستجو لاشه یک هلیکوپتر را که در نیپال مصروف فراهم آوری کمک های بشری بود و چند روز قبل ناپدید گردید تشخیص دادند. تندروان گروه دعوت اسلامی روز جمعه یک محوطه حکومت عراق را در شهر رمادی به تصرف خود درآوردند و بیرق سیارنگ شان را در مرکز ولایت انبار بلند کردند. مقامات در چین میگویند که در نتیجه واژگون شدن یک بس مسافربری از یک کوه پر از صخره 30 تن به روز جمعه کشته شدند. و بی بی کینگ گیتار نواز نام‌آور آمریکایی